بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج رسوم و سوز احمال جواد شبیری 28 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولنا على عداء المجمعين من الان الى قیام یوم. بحث سر این بود که اجماع گاهی اوقات نقل سبب قول معصوم هست، گاهی اوقات نقل خود قول معصوم رو هم در بر داره. در جایی که نقل و سبب باشه در چه صورت اجماع حجت هست؟ مرحوم آخون فرموده بودن که در جایی که این نقل سبب به تنهایی یا به زمیمه سایر اماراتی که خود منقول الی تحصیل میکنه ملازمه داشته باشه، به قول امام علیه السلام اینجا اعتبار داره، ولو این ملازمه در نزد متعارف مردم و عموم مردم نباشه. همین مقدار که منقول الی بین اون فتاوا بر فرض ثبوت، اگر اون فتاوا صحیح باشه، به تنهایی یا به زمینه چیزهای دیگه ملازمه ببینه کفایت دید. معلوم شیخ میفرمودن نه، این مقدار کافی نیست، باید ملازمه عادیه بین اقوال علما به تنهایی یا به زمینه قرائن اخر باشه با قول امام علیه السلام. ما عرض کردیم که این بحث مبتنی بر بحث حجیت دستوردنه. سلام علیکم. این بحث مبتنی بر بحث حجیت مثبتات امارات هست. اگر ما مثل مرحوم آخون دستوردنه اصل رو در امارات حجیت مثبتات بدانیم، خب درست. ولی اگر ما گفتیم که چون محصل مطلب این هست که پس حجیت امارات به منات کاشفیتی هست که اون اماره نسبت به ملزوم داره، و همون درجه کاشفیتی که نسبت به ملزوم داره همون درجه کاشفیت نسبت به لازمش هم داره. البته عرض کردم که تعبیر دقیق ترش تعبیری از کلام خود مرحوم آخوند واقع شده. این تعبیر کاشفیت تو کلام آقای صدر هست و تو حاشیه آقای حائری تو همین جنبش اشاره شده، ولی تعبیر دقیق تر تو کلام خود مرحوم آخوند هست، نه کاشفی درجه کاشفیتی که از درجه کاشفیتی که حاصل از کلامه، نه مطلق درجه کاشفیت با این قید که حاصل از کلامه. خب این درجه کاشفیت هم نسبت به ملزوم هست نه هم نسبت به لازمش، بنابراین حجیت مثبتات امارات با عدم اعتبار شهرتی که درجه زنش به اندازه درجه زن خبر واحده تنافی نداره. خب این تقریب، ولی اصل این مطلب ناتمامه. ما دلیل نداریم که تمام العله در حجیت امارات جنبه کاشفیتش هست. اماره اون چیزی هست که کاشفیت دخالت داره، ولی آیا خصوصیات کاشف هم دخالت داره؟ گاهی از خصوصیات مکشوف هم دخالت داره، فقط خصوصیات کاشف نیست. که شما بگید که خصوصیات کاشف رو وقتی عکس کردید اون برای حل اون مشکل خصوصیات کاشف رو عکس میکنید، نه، خصوصیات مکشوف هم دخالت داره. گاهی اوقات مکشوف، چون بحث انسداد باب علم یکی از نکاتی هست که دخالت داره در حجیت مثبتات، ممکنه نسبت به ملزوم انسداد باب علم باشه، خبر واحد حجت شده باشه، نسبت به لازمش انسداد باب علم نباشه، حجت نباشه. این خیلی ملازمه نداره بین این ملزوم و لازمش. جهاد دیگه ایگاهی اوقات اگر حجیت یک نکات دیگه‌ای وجود داشته باشه که باعث بشه که ما اصطلاح اماریت اقتضاء حجیت داره، گاهی اوقات موانع دیگری به خاطر تضاهم این اماریت با ملاکات دیگه‌ای وجود داره که باعث میشه که اون این تضاهم ممکن نسبت به ملزوم نباشه نسبت به لازمش باشه و چیزای دیگه که تو بحث حجیت مثبتات امارات بهش پرداختیم و صحبت شده. حاج آقا تو بحث اخیرشون میشه اشاره میفرمودن که اصل عدم حجیت مثبتات امارات هست. پس بنابراین در اخبارات که شما مثبتاتش رو حجت میدانید به چه مناطیه؟ اون یه بیانی مرحوم آقای خویی تو بعضی از کلماتشون مطرح هست، اون اینه که اخبار به ملزوم اخبار به لازمش هم هست. خب این بیان مطلب ناتمامی، اگر مراد از اخبار به ملزوم اخبار انقصدن باشه که اخبار به ملزوم انقصدن اخبار به لازمش هست، خب نه، این شرط این که اخبار ملزوم اخبار ملازمش باشه اینه که مخبر ملازمه رو بداند، نه تنها بداند، الانی هم که داره اخبار میکنه توجه بالفعل داشته باشه. ممکنه مخبر ملازمه رو بداند ولی غافل باشه در این اخبار از این ملازمه، باید هنگام اخبار هم توجه داشته باشد تا اخبار ملزوم اخبار ملازمش باشه. و نکات دیگه هم هست که حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. ممکنه البته اگر مراد ایشون از اخبار به ملزوم اخبار به لازمش هست همین بیان مرحوم آخوند باشه که درجه کاشفیتی که نسبت به ملزوم داره اخبار یعنی کاشفیت، حکایت کردنه ولو ان غیر قصدن. اگر این باشه این که مطلق امارات هست، این اختصاص به خبر نداره، مطلق امارات درجه کاشفیتی که از ملزوم است درجه کاشفیت نسبت به لازم هم داره، چرا اینو ایشون توی خصوص خبر ذکر کردن؟ عمده دلیل حجیت مثبتات توی بعضی کلمات آقای خویی هم اشاره شده سیره عقلا هست در مورد اخبارات و اقرارات، و سیره عقلا در جایی که ملازمه فقط در نزد منقول الهی باشه ثابت نیست. ملازمه عادیه خب بله سیره عقلا هست، ملازمه‌ای که عرف متعارف این ملازمه رو درک میکنه، اما جایی که فقط منقول الهی ملازمه رو میبینه این سیره عقلا ثابت نیست. این که اقرار العقلا علی انفس نافذ یوخذ به لوازم الاقرار، این لوازم اقراری که فقط مثلا قاضی به این لوازم ملتفت هست، این دلیل نداریم که این لوازم رو با اعتبار داشته باشه. لوازمی که عرف متعارف به این لوازم ملتفت هست ولو خود مقر ملتفت نباشه، لازم نیست خود مقر ملتفت باشه، ولی لازمه ای که عرف متعارف باید این لازمه رو درک کنه، این اعتبار داره. اما لازمه ای که فقط در نزد منقول الهی باشه این اعتبارش از جهت بنا عقلایی ثابت نیست، و چون ثابت نیست بنابراین نمیتوانیم ما مثبتات امارات رو که به بنا عقلا و سیره عقلا مستند هست در غیر صورت ملازمه عادیه قائل بشیم. این که به نظر مثل کلام شیخ تامه و این تغییری که مرحوم آخوند در کلام شیخ دادن این تغییر نادرسته. خب این محصل بحث خاصی نداره نسبت به عرض کنم خدمت شما نقل منکشف، که آیا نقل منکشف این حجت هست یا حجت نیست. من اون آقای سعد تغییر میکنه نقل منکشف چون حدسیه مقبول نیست و اینجوری تغییر میکنه، این مقدار کافی نیست، مجرد حدسی بودن باعث نمیشه که نقل منکشف رو از اعتبار بندازه، باید بگید حدسی هست که حدسش هم حدس شخصیه نه حدس عند نوع الموارد. اگر ملازمه عادیه وجود داشته باشه ولو حدس ناقل هم اینجا حدس زده باشه و بر اساس حدس اون منقول الهی رو و کلام امام علیه السلام رو نقل کرده باشه، ولی چون بر اساس ملازمه عادیه هست و ملازمه عادیه حدس قریب به حسه، بنابراین اون حجت هست. اینجا دیگه اون بحثا نمیاد، نسبت به نقل منکشف اگر حجت باشه حتما باید در ظرف ملازمه عادیه باشه. اینجا دیگه این که ملازمه اندل منقوله الی کافی باشه، اون حتما روشنه که کافی نیست، چون باید حدسی نباشه. اون چیزی که حدسیه بعید از حس، حدس اختصاصی، حدسی که اختصاص به ناقل یا منقول الی داشته باشه، این به درد نمیخوره برای اعتبار به اصطلاح مطلب. خب این هم این مطلب. البته یه بحث این هست که حالا اگر ما نمیدونیم حدسی یا حسیه چه باید کرد؟ ظاهرش اینه که این معتبره، ولی به شرطی که اون جنبه اینقدر حدسیات در اجماعات زیاد نباشه که منشأ بشه که علم اجمالی به حدس حاصل بشه، یا اماریت اخبار عن المسبب رو از بین ببرم، بحثی که قبلا اشاره کردیم با اون دو قید در موارد شک که در که حسی هست یا حدسی هست اون معتبره، که عملا هم اینجوری است که تقریبا حاصل نمیشه اینها. خب این بحث تمامه. فقط یه نکته اینجا عرض بکنم، مرحوم شیخ اینجا یه تعبیری دارن در نسبت به نقل مسبب، میگن نقل مسبب به منزله یک خبر آل سند هست، لأن ناقل الاجماع یحکی مدلوله عن الامام علیه السلام. این تعبیر عرض کنم خدمت شما، خبر آل سند اینجا تو همین بحث به تناسب آقای تو کلام آقای داماد هم خبر آل سند به کار رفته. ایشون گویا خبر آل سند رو به منزله خبری که خیلی خیلی به اصطلاح خبر خوبه به این معنا گرفتن. خب این خلاف اصطلاح هست، خبر آل سند یعنی که خبر کم واسطه. مرحوم شیخ هم به همین اصطلاح رسمی به کار بردن، میگن ناقل اجماع در واقع مستقیم داره کلام معصوم رو نقل میکنه، پس واسطه نداره دیگه، خبر مستقیم معصوم علیه السلام هست. ولی خب مرحوم شیخ بر اساس اصطلاح معنا کرده، من به نظرم خیلی روشن نیست که اینجا که تعبیر آل سند درست باشه. توضیح و ذالک این که کلمه آل سند گاهی اوقات ما در روایت دو مرحله داریم، یه مرحله ادا داریم یه مرحله تحمل داریم. اگر من الان میگم قال رسول الله، قال رسول الله مستقیم دارم نقل میکنم، ولی این مستقیم نقل کردن به اعتبار تحمل مستقیم هم نیست. فرض کنید با قرائن واضح، با قرائنی که عرف متعارف هم براش روشن میشه که این مطلب گفته شده، قال رسول الله رو تعبیر بکنید. خب ولو به قرائن واضحی باشه که حجت باشه، این آل سند در جایی میگن که واسطه در تحمل کم باشه، نه در مقام ادا. منی که الان مستقیما میگم قال رسول الله، این آل سند نیست، واسطه مرحله تحمل. حالا مرحله تحمل وقتی من مستقیم از امام معصوم علیه السلام مطلب رو نشنیدم، خب اون تعبیر درود قدیه آل سند نمیشه. ولو اون منهای بحث حجیت ها، ممکنه ما بگیم که نقل مسبب حجت هست به دلیل اینکه بین اقوال علما و قول معصوم ملازمه عادیه برقرار هست، ولی ملازمه عادیه باعث نمیشه سند رو، باعث بشه که من ناقل اجماع مستقیما تحمل کرده باشه از امام علیه السلام. نه، به یک قرینه ای فهمیدم که امام علیه السلام قولش چنین بوده و این فهم منم حجت فرضینه. منهای اون بحث حجیت ظاهراً اصطلاح آل سند در اینجا کاربرد درستی نیست. خب این بحث تمام. اینجا خب یه بحث دیگه اینجا داریم، بحث اجماعه. اجماع مرکبه، نظر میکنم اجماع مرکب هست. در اجماع مرکب، البته حالا قبل از اینکه اجماع مرکب رو عرض بکنم، این همه این بحثایی که در اجماع منقول کردیم رو مبنای حدس بود. خب حاجه های مبنای حدس اصلا کلا قبول ندارن، مبنای تقریر رو جایگزین میکنن. خب تقریر باید موضوع تقریر به وسیله خبر اون اثبات بشه دیگه، یعنی باید اخباری که هست اخبار از این موضوع باشه که تقریر امام رو دنبال بیاره، ولو بالملازمه. و شبیه همین بحثا در مورد نقل سبب و امثال اینها، شبیه این بحثا اونجا هم پیش میاد، ولی در واقع موضوع تقریر رو باید به وسیله این اجماع منقول ما اثبات کنیم. ما این بحثا از خیلی بحث خاصی توی مسئله تقریر به نظر میرسه نمیشه.
کشف اینکه
نه، فرض کنید اون میگه که
اومده میگه همه علما مطلبی رو گفتن. ما میدانیم اگر همه علما مطلبی رو گفته باشن، علمای معاصر ائمه هم همین مطلب رو گفتن، بنابراین معصوم تقریر کرده. اینجور شما یا عده یا از این
که قرار شد که اجمالی داریم و برای اون خیلی
نه منهای اون به اشکالات میگم بحث جدید نیست. بحث جدید نیست.
نه آقا الان میخوام خودمون جداگونه احراز کنیم که سورای تقریر
رو احراز کنید. چرا آقای مثلا راه هایی که خیلی وقتا
اگر صدوق و شیخ و تحصیل
خیلی وقتا همون نکاتی که عرض کردم بحثش رو، بحث این که اگر مطلبی مبتلا به باشه و مطلبی برخلافش از نقل نشده باشه، نوعا میشه اتصال رو احراز کرد. چون اگر بود کش میشد عرض میکردم. حالا این بحث اتصال رو تو بحث سیره ما برمیگردیم روش صحبت میکنیم، چون این نکتهش مشترک هست تو بحث سیره. آقای صد نکات تو بحث سیره دارن در نحوه احراز اتصال، اونجا روش های خوبی رو ایشون دنبال کردن، اونجا ما بحثش رو بهش میپردازیم و در مورد صحبت. خب این بحث خاصی دیگه نداره. بحث دیگه ای که اینجا در باب اجماع هست، از اجماع مرکبه، اجماع مرکب حجت هست یا حجت نیست. آقای سعدی مطلبی رو اینجا متذکر میشن، اما مطلبی که تو کلمات آقایون هست و حاجه ها مکرر اشاره میکنن بودن، اون اینه که اجماع مرکب اگر مجمعین نفی قول سوم رو به تبع قول خودشون میکنن، این به درد نمیخوره. ولی نفی اگر به تبع قول خودشون نمیکنن، به تبع عرض کنم خدمت شما مستقل، یعنی هر دوی اینا، فرض کنید که غسل احرام یه عده علما میگن واجبه، یه عده علما میگن مستحبه، در این که مشروع نباشه هیچ کسی قائل نیست. به طوری که اگر کسی که واجب هست اگر بهش بگیم واجب نیست، میگه خب پس مستحبه. به اون کسی که میگه مستحبه اگر بگی مستحب نیست، میگه پس واجبه. منهای اون قول خودش رو، پذیرش قول خودش، اصل این که این مثلا غسل مشروعه، مثلا غسل جمعه، بعضی قائل به وجوبش بودن، بعضی قائل به استحبابش بودن، ولی منهای اون حد وجوب و استحباب رو که هر قول قائلن، اصل المشروعیه رو منهای اون هر دو قائل هستن که این که اصلا مشروع نباشه و امثال اینها، اینا قائل نیستن. خب این اجماعی هست که در کنار اجماع مرکب یک اجماع بسیط هم وجود داره، در بطن اجماع مرکب یک اجماع بسیط هم خوابیده. خب اون اجماع بسیط باید اون شرایط تقریر و امثال اینها رو در موردش وجود داشته باشه. من یه مقداری برام تردید هست، اینو حالا به عنوان تردید ذکر میکنم، که آیا واقعا ببینید من بحث چیزم این هست که در اگر مبنای تقریر باشه، یه مقدار به نظرم مشکل هست این اجماع بسیط رو بپذیریم، حتی اجماع بسیطی که اینجا هست. توضیح ذالک این که ببینید، فرض اینه که عده ای از علما مثلا قائل به وجوب غسل احرام هستن، عده ای قائل به استحباب هستن. مثلا معصوم علیه السلام فرض کن هیچ مطلبی نسبت به اینها نگفته، خب یکی از این دو قول که باطله دیگه. معصوم علیه السلام اون قول باطل رو چرا تقریر نکرده؟ در این که چرا با وجودی که نظرش موافق نبوده سکوت کرده و رد نکرده؟ به دلیل اینکه بالاخره یه محذوری وجود داشته، محذوری وجود داشته که اون و یه قول رو رد نکرده. خب اون محظور اگر شما تصویر کردید، اون محظور در مورد اون اجماع بسیطی که اون گروه دارن هم میشه تصویر کرد. اجازه بدید، اجازه بدید. یه موقعی ما نفس این که نصف علما هم گفتن رو کافی میدونیم برای تقریر این که امثال اینا، این خب اب نداره. اگر ما شرط رو این بدانیم برای تقریر که همه علما یه مطلبی بگن، امام حتما تقریر میکنه. اما اگر نصف علما یه مطلبی گفته باشن این کفایت نکنه. این یه مقداری به نظر من یه تأملی هست که آیا میشه اینجا تقریر رو اثبات کرد در اجماع بسیط یا نمیشه. تقریر که برای تأملکی هست، نمیخوام الان خیلی روش رو فکر نکردم رو جوانه به مطلبش. به نظرم یه مقداری هنوز مطلب صاف نیست که آیا در این اجماع بسیطی که همراهش یک عدم تقریری یعنی عدم وجود شرایط رد، معنیش اینه که این شرایط تقیهی بوده، شرایط خاصی بوده، این محظوراتی بوده که شارع مقدس نمیتونسته تعریف کنه. حالا اینو تأمل بکنیم ببینیم آیا میشه این شبهه رو برطرف کرد یا برطرف نکرد. الان این سر جای بمونه. اینجا یه کلامی تو که یک، اما جایی که این در جایی هست که عرض کنم خدمت شما اجماع بسیط، اجماع مرکب در کنارش یک اجماع بسیط باشه. اما اگر اجماع مرکب در کنارش اجماع بسیط نباشه، فرض کنید که علما 100 نفر هستند، 50 نفرشون یک قول رو اختیار کردن، 50 نفرشون قول دیگر اختیار کردن. خب این معناش اینه که ما میدانیم 50 نفر از اینا اشتباه کردن دیگه. وقتی 50 نفر، فرض اینه که قول 50 نفر ملازمه با قول معصوم علیه السلام نیست. بنابراین این که قول 100 نفر ملازمه با قول معصوم هست، اینجا ما به اندازه 50 نفر کندن قول معصوم در کار داریم. بنابراین اگر قول 50 نفر ملازمه با قول معصوم داشته باشه، اینجا میشه نفی قول سوم بکرد. این مطلبی هست که از کلام آقای حائری استفاده میشه. ولی کلام آقای هاشمی یه اضافه‌ای تو اینجا داره. اون اضافه تو کلام آقای حائری نیست، بلکه تقریبا ببینید فرض اینه که قول 100 نفر است، قول اون جایی که به تبع قول خودشون هست، خب جایی که به تبع قول خودشون هست 50 نفر میگن نماز جمعه واجبه، 50 نفر میگن نماز جمعه مستحبه. فرض اینه که اینا اونی که میگه واجبه اگر وجوب ازش بگیریم حتما الزاما مستحبه نمیگه، ممکنه بگه حرامه. اونی که میگه مستحبه اگر استحباب ازش بگیریم ممکنه وجوب نگه، اونم بگه حرامه. اینا هر دو قول ثالث رو خب بحث این هست که آیا 50 نفر میگن نماز جمعه واجبه، 50 نفر میگن نماز جمعه مستحبه. خب اینجا در واقع ما به اندازه 100 نفر اقوال نداریم که ملازمه با قول معصوم باشه. فرض اینه که اگر 100 نفر گفته بودن این ملازمه با قول معصوم باشه، ولی اینجا 50 نفر هست، 50 نفرش هم مخالف هست، ما یقین داریم که یکی از این 50 تا اشتباه است. پس ما نه یقین نداریم درسته، ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. مثلا این احتمال داره درست باشه. پس بنابراین ما حد اکثر این که بنده 50 تا قول اینجا داریم و فرض اینه که 50 تا قول ملازمه با قول معصوم علیه السلام نیست. خب بنابراین این مطلب اینجوری برداشت میشه که اگر ما 50 نفر رو ملازم با قول معصوم میدانستیم 50 نفر به درد میخورد. ولی الان مشکل ما این هست که تعداد نصاب نرسیده. تعداد نصاب 100 تا بود، این حالا شد 50 تا، 50 تاش کم شد. این مطلبی هست که از کلام آقای حائری برداشت میشه که مشکل به حد نصاب نرسیدنه. ولی کلام آقای هاشمی یه تعبیر دیگر داره. من حالا این تعبیر کلام آقای هاشمی رو میخونم. عرض کنم خدمت شما، الاجماع المرکب، ایشون میگه که اما خب میگه حالا ابتدای بحث رو مطرح میکنه که بنابر مسلک دخول یا قاعده اجماع لطفی اینها، این اجماع حجت، خب چون اینا مسالک نامعتبریه خب ما اونو کار نداریم. اما بناهن علا مسلک نا فلا یکون حجتن، که حدسی هست، اذ یعلم به ان القیم الاحتمالیه الموجوده فی مجموع الفتاوا لنفی الثالث اسم منها غیر مصیب للواقع جزمن للعلم کسب ذلك نتیجه تخالف الآرا و هذا لا یؤدی الى تقلیل القیم الاحتمالیه للاجماع المرکب عن الاجماع البسیط کم من فحسب بل و کیفن ایزن للتعارض و کون کل قیمت احتمالیه لأحد القولین منفیاً بالقیمت احتمالیه للقول الآخر المخالف و کذالک تکون القیمت احتمالیه لنفی القول الثالث. ایشون میگه اینا با هم دیگه معارض هستن. یه موقعی ما 50 تا قول داشتیم، 50 تایی که هیچکونو معارض نداره، خب میگید به درد میخوره. ولی اینجا ما 50 تایی داریم که 50 تا مخالفشه. بنابراین این تعارض باعث میشه که کل این هر دو طرف 50 هاشون از ارزش بیفته، چون این 50 تایی داریم که مخالف اون 50 تایی دیگه هست و اعتبار ندارن. چی اتفاق ندارن؟ بسیط نیست که، فرض اینه که اجماعشون اجماع بسیط کنارش نیست با این فرض. خب این مطلبی که ایشون میفهمن، این مطلب بحثش عرض کنم خدمت شما حاجا، تو بحث نفی ثالث این مطلب رو مطرح فرمودن که مجرد تعارض دو تا اماره کاشفیت این اماره رو نسبت به نفی ثالث از بین نمیبره. ببینید یه بحث این هست که فرض کنید که ما خبر ثقه مثلا خبر ثقه 90% احتمال مطابقت با واقع داره، خبر یک ثقه. خبر ثقه دوم هم 90% احتمال مطابقت با واقع داره، درست؟ حالا اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا خطاست، نسبت به دومی شک داریم که اون هم خطا هست یا اون هم خطا نیست، بر فرض علم به این که یکی از این دوتا خطا هست، احتمال این که دومی خطا باشد چقدر است؟ آیا احتمال خطا بودن دومی 50-50 است؟ 50% ممکنه خطا باشه، 50% ممکنه خطا نباشه، یا نه این احتمال چنین نیست؟ خب این بحثی هست، بحث به اصطلاح احتمال مشروط. احتمال مشروط اون اینه که این قانون احتمال مشروط که حالا من تو در موردش توضیح هم میدم، این قانون احتمال مشروط اقتضا میکنه که احتمال این که علاوه بر اون یک خطایی که بهش علم داریم یک خطا دومی هم اتفاق افتاده، این احتمال از احتمال خطا بودن تک تکشون ضعیف‌تر باشه. یعنی احتمال این که الف خطا باشه ذاتن، فرض کنید شما میگید 10% احتمال خطا وجود داره در هر کدوم از اینها، 10% احتمال خطا در هر کدومش هست. احتمال این که علاوه بر این که ما در جایی که یقین داریم یکی از این دوتا خطا هست، احتمال این که علاوه بر اون یکی قطعی الخطا خطای دومی هم رخ داده باشه، بر فرض علم به خطای احد امای لابعین احتمال خطای عنوان دوم، این احتمال چقدر هست؟ حالا این رو من آدرسشو میدم، بحث حاج آقا رو ملاحظه کنید، بعد نیست همین جا این بحث رو بهش بپردازیم. من فردا این رو شما ببینید، این بحث رو جلسات توی صوم، جلسه نمیدونم 301 302 این حدودا، من خودم اون جلسه رو اون چیزی که ویرایش شده تو آخر، چون اینا یه سری بود که اون سال رو من یک بار ویرایش کردم و این چیزای صومی که هست بعضیاشون بر اساس ویرایش نشده است، متاسفانه اون سال رو بعدنم که تنظیم کردن بر اساس ویرایش نشده است، ولی اون چیزهایی که نسخه ویرایش شده شکنم کتاب کنم باشه نسخه ویرایش شده جلسه اینم دونم، این بحث نفی ثالث رو اونجا جا مطرح کردن. بذارم بین 300 تا 305 تا تیرش اگر چیز بود 302-303 این حدودا رقم چیزش بود، اینو ملاحظه کنید. اونجا من یه توضیحی در مورد این که چرا عرض کنم خدمت شما این احتمال نفی ثالث به چه بیان هست، به چجوری این احتمال رو محاسبه میکنیم. حالا من اینجا یه سری بحث مقدماتیش رو امروز میگم، اونو مراجعه کنید و بحثای تیسترش، چون این بحثیه که خیلی جاها دخالت داره در این بحثا، هیچ پرداخترش مفید هست. ببینید اصلا حساب احتمالات چه شکلیه؟ قانون حساب احتمالات اینه که یک حادثه‌ای که اتفاق میفته، این حادثه یک سری احتمال صور ممکنه داره که بعضی از این صور صور مطلوب ماست. نسبت صور مطلوب به صور ممکن، این ارزش احتمالی یک حادثه است. مثلا ما یک مهر چیز رو منچ، به اصطلاح منچی که شش ضلعی هست میندازیم، این شش ضلع داره دیگه، 1 2 3 4 5 6، احتمال این که عددی که روی زمین قرار میگیره زوج باشه چجوری محاسبه میکنیم؟ میگیم کل حالات ممکنه 6 حالته، 1 2 3 4 5 6، از این حالت 3 حالتش مطلوب ماست، 2 4 6، یعنی تعداد حالتهای مطلوب تقسیم بر تعداد حالتهای ممکن، یعنی 3 به 6 یعنی 1/2. این نحوه محاسبه این مطلب است. این حالتهای عادی قضیه است، حالتهای که هیچ شرطی ما نذاریم، ولی اگر یه شرط خاصی ما داشته باشیم، مثلا اگر 2 بار این مهر رو میخواییم بندازیم، احتمال این که بار اول زوج بیاد خب 1/2، یعنی 3/6. حالا ما اینجوری فرض میکنیم احتمال این که علاوه بر بار اول بار دوم هم زوج بیاد، این بر فرضی که بار اول زوج بیاد بار دوم هم زوج بیاد، این شکلی میخوایم محاسبه کنیم. اینم یه جور حالا نحوی محاسباتی هست که دوبار باید جمعی صور مختلف رو در نظر بگیریم. خب اینجا صورش دو تا شیشتا میشه، 36 تا احتمال 36 صورت پیدا میکنه، این 36 صورت ها یک صورتش یعنی یه سری صورت هاش زوج میشه، سری صورت هاش هر دو زوج بودن. اون حالا باید نحوه تعداد اینها رو محاسبه کنیم ببینیم تعداد چقدر میاد، بر فرض زوج بودن اولی زوج بودن دومی هم ببینیم چقدر میشه و اونا رو حالا محاسبه بکنیم. خب حالا این در واقع یک نوع حساب مشروط هست که بر فرضی که اولی هم زوج باشه دومی هم بخواد زوج باشه این چجوریه. حالا ما اینجوری یک بحث حساب مشروط رو شما در نظر بگیرید، ما میخواییم یک جایزه به دو نفر میخواییم جایزه بدیم، به دو نفر میخواییم جایزه بدیم. اون اینه که یعنی دو تا اینجوری تعبیر بکنم، دو تا جایزه میخواییم بدیم، دو تا جایزه میخواییم بدیم. یکی از این جایزه ها رو حتما باید به زید داده بشه، زید حتما این جایزه ها رو باید دریافت کنه. ممکنه هر دوش هم زید دریافت کنه، ممکنه هر دوش رو زید دریافت نکنه، درسته؟ حالا 6 نفر هستن اینجا، قرعه کشی میخواییم بکنیم. اگر نفر اولی رو که ما اسمش در میاد زید باشد، نفر دومش ممکنه زید باشه ممکنه زید نباشه. ولی اگر نفر اولش زید نباشه حتما نفر دوم باید زید باشه، چون فرض ما اگه مفروض این نباشه که از این دو نفری که میخواییم جایزه بهشون بدیم این دو نفر حتما یکشون باید زید باشه، قطعا به زید حتما باید یک جایزه برسه. نمیدونیم آیا جایزه دوم هم به زید میرسه یا به زید نمیرسه. این صورت مسئله ما شبیه اینه که ما مثلا محمد مسلم خبری داره، زراره هم خبری داده، ما میدانیم که یکی از اونها دروغه، احتمال میدیم هر دو هم دروغ باشه. احتمال این که بر فرض دروغ بودنه، یعنی اگر ما بدانیم خبر محمد مسلم دروغ نیست یقین میدانیم که حتما خبره زراره دروغه، چون یکی از این دوتا حتما دروغه. ولی اگر بدانیم خبر محمد مسلم دروغه ممکنه خبر زراره هم دروغ باشه، ممکنه خبر زراره هم دروغ باشه. پس بنابراین ما اینجوری داریم این احتمال مشروطی که اینجا هست این شکلیه، احتماله بر فرضی که خبر اول کاذب باشد ما خواهیم محاسبه کنیم احتمال کاذب بودن خبر دوم بر فرضی که خبر اول کاذب باشد، احتمال یعنی بر فرضی که یکیشون نه خبر اول یکی لابه این ما میدانیم یکی یه موقعی به نحو معین میخواییم محاسبه کنیم، یه موقعی نه ما میدانیم اگر یکی از اینها کاذب باشه، یعنی اگر اولین خبر رو که دست روش میذاریم این کاذب نباشه حتما دومی کاذب، ولی اگر اولی صادق باشه دومی حتما کاذبه. اینجوری اگر اولی کاذب باشه دومی ممکنه کاذب باشه ممکنه کاذب نباشه، ولی اگر اولی صادق باشه حتما دومی کاذبه. این میخوایم محاسبه کنیم احتمال کذب رو. اینا حالا این نکته رو من قبلا عرض بکنم، اون اینه که حالا وقت گذشت ولی این نکته رو بگم، احتمال این که فرض کنید که من مهره اول رو میندازم، احتمال این که از این مهره به اصطلاح عدد غیر یک بیاد، یک بیاد، یک ششمه دیگه، احتمال این که دومی هم یک بیاد، یعنی هم اولی هم دومی یک بیاد، یک سی ششم میشه دیگه، احتمال این که یکی از اینها یک بیاد، 35 سی ششم میشه، چون منهای احتمال این که هر دو یک بیاد یکی کم کنید، این در واقع احتمال این که
تعداد که بره بالا احتمال
یک بیشتر میشه. نه مثلا میخوام اشتباه کردم، احتمال این که هیچ کدوم چون یک نباشه، احتمال این که هیچ کدوم چون یک نباشه 35 سی ششمه، احتمال این که یکی از اینها هر دوشون یک باشه 1 سی ششمه، احتمال این که هیچ کدوم چون یک نباشه 35 سی ششم میشه دیگه. احتمالی که هر دو یک باشه چقدر؟ یک سی ششمه. احتمال این که نه، این احتمال صادق نباشه اصلا، یک توش
نباشه، هر دو یک نباشه، نه
احتمال، نه نه احتمال این که
هر دو یک
نباشه، احتمالی که حداقل یه دونه یک توش باشه.
دوست
چی؟
نه که نمیشه هر دو یک نباشه که
نه، ببینید، نه نگاه کنید، نگاه کنید، بحث اینه، احتمال این که هر دو یک باشه چقدره؟
همون
یک سیه ششم. احتمال این که لااقل
سیه
و سیه ششم نمیشه، اشتباه کردم، اینو میخوام بگم که چیز فرض کنید که احتمال این که خبر اول راست باشه اگر 90% باشه، احتمال این که خبر دوم راست باشه هم 90%، احتمال این که هر دو خبر راست باشن چقدر میشه؟ 90% ضرب در 90% میشه 81%. احتمال این که لااقل یه خبر کاذب اینجا باشه، لااقل یک خبر کاذب باشه، خبر کاذب، این احتمال صادق بودن هر دو از یک کم کنیم میشه احتمال این که لااقل یک چون کاذب باشه دیگه، یعنی نقیض صادق بودن هر دو کاذب بودن یکی لابعینه، اینجوریه دیگه. بنابراین حالا اینو اجازه بدید فردا، حالا این می‌خواستم مقدمه چینی کنم که بحث روشن کنم، خرابش کردم. حالا این بحث اون آدرسی که دادم ملاحظه کنید، 301 جلسه است،
خبرین
متعارض، خبرین متعارض، اما 301 و این هاست، این رو ملاحظه بکنید، اون جلسه که